بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
صلى الله عليه وآله وسلم. سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام فمولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لتراب مقدمك الفدا. ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب طی این مدتی که جلسه عزا و ماتم حضرت سید الشهدا علیه السلام در این هیئت محترم طی این چند روز منعقد بوده، به حول و قوه خداوند من سعی کردم یکی از فرازهای حدیث شریف معراج رو شرحش و تقدیم ارادتمندان و عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام کنم و این فراز با این جمله شروع شد که خداوند در معراج به رسولش می‌فرماید که ابغض دنیا و اهلها و احب الاخرت و اهلها، که می فرماید دنیا رو دشمن بگیر و اهل دنیا رو، چون اینا آدم از خدا دور می کند. و آخرت رو دوست بدار و اهلشو، چون اینا آدم رو به خدا نزدیک میکنند. رسول خدا سوال کرد که من اهل دنیا و من اهل الاخره؟ خلاصه این اهل دنیا چه کسانی هستند و اهل آخرت چه کسانی؟ نشانه هاشون چیه؟ تو این چند روز عرض کردم که خدا تقریبا، حالا با کم و زیادش، حدود 20 نشانی و ویژگی برای اهل دنیا در این فراز می فرماید. حدود همون 20 تام برای اهل آخرت، حالا یه مقدار با کم و زیاد. ما تو این مدت حدود 15 تا از این ویژگی های اهل دنیا رو گفتیم که حالا یه تتمه 4-5 تایی مونده. به حول و قوه خداوند امروز و فردا عرض میکنم. حالا ویژگی های اهل آخرت هم توی یه مناسبت دیگه، اگه سعادتی باشه و خدا عمر بده، عرض میکنم. حالا چون تعداد این 15 تا خب زیاده دیگه، تکرارش خیلی وقت میگیره، ما اونا رو تکرار نمیکنیم. اما 16 همی میفرماید کثیر الناس عندهم قلیل، میفرماید که یه نشانی اهل دنیا اینه که کارهای زیاد دیگران رو خیلی کم میبینند، چون روزهای قبلم گفتم صفت بارز اهل دنیا خودخواهی و منیته. آدمی هم که خودخواه باشه فقط خودشو میبینه، اصلا دیگرانو نمیبینه. خودخواهی یه مانع بزرگش اینه که آدم کمالات دیگران رو نمیبینه، به نظرش نمیاد، یا کمالات دیگران رو خیلی اندک میبینه. فقط کمالات خودشو میبینه، عیوب دیگران رو میبینه، از عیب خودش غافله. آدم های خودخواه عیبای خودشون رو نمیبینند، اما عیبهای دیگران رو خیلی بزرگ میبینند. مثلا میگه که من چقدر ناراحت شدم فلانی روز عاشورا زیر پرچم امام حسین داشت غیبت میکرد. واقعا ما کی میخواییم آدم بشیم؟ شما خودت غیبت نمی کنی؟ چون اینو نمی بینه. اگه خودش پشت سر مردم صحبت کند به نظرش نمیاد، اصلا متوجه نمیشه. اما خدا نکنه یکی مثلا به قول این زیر بیرق روز عاشورا پشت سر کسی صحبت، میگه ما دیگه آدم نمیشیم. روز عاشورا هم آدم نمیشیم، زیر بیرقم میریم درست نمیشه. چقدر من ناراحت شدم دیدم فلانی داره پشت سر فلانی صحبت میکنه. این صفت آدم های خودخواهه که از عیبهای خودشون غافلند، عیبهای دیگران رو خیلی بزرگ میبینند. برعکسش خوبیهای خودشون رو خیلی بزرگ میبینند، اصلا خوبی های دیگران به نظرشون نمیاد. به خاطر این دیگران هر چقدر کار خوب بکنن، اینا اصلا اونو کم مقدار تلقی میکنن. این ریشش خودخواهیه، ریشش منیته که تو اهل دنیا زیاده. میگن همه چی برا من. به خاطر این یکی از چیزهایی که خودخواهی رو کاهش میده عشقه. الان این که میبینید عشق انقدر مقدسه، عشق به خدا، عشق به اهل بیت، حتی اهل دل، عشقای مجازی رو هم میگن مفیده. المجاز قنطرتون، میگن مجاز یه پلیه که آدمو کم کم به حقیقت میرسوند. عشق حالا چیه که اینا اینقدر مقدسش میدونند؟ میگن عشق باعث میشه که آدم خودشو نبینه و معشوقشو ببیند. خودخواهی رو خیلی عشق کم میکنه. مثلا نمیدونم حالا این حرفا خوبه آدم بزند. مثلا شما یه پسری رو میبینید تنبله، شبا میخوابه ساعت 11 به زور بلند میشه، 12 بلند میشه، اونم به زور، اما همین عاشق میشه، عاشق مثلا یه دختری میشه، عشق پیدا میشه دیگه. یه وقتی 5 صبح پا میشه میره سر راه اون دختر وای میسته که اون رد میشه اونو ببینه. این آدم تنبل حالا سحرخیز شد، خودشو به زحمت میندازد. همه تعجب میکنن، میگن که این چی شد؟ این یه دفعه ظهر هم نمیشد بیدارش کرد. به شما یه آدم درونی خسیس باشه، برای خودش هم زورش میاد پول خرج کنه، این حالا عاشق میشد، میره یه اتکلوم میخره 80,000 تومن میده به اون دختر. من بگن آقا 80,000 تومن این اصلا $200 برای خودش خرج نمی کند. یه دفعه شد سخی شد. یا ترسو باشه، یه وقت بینید سر اون دختر با 4 جوان درگیر میشه. او میگن آقا آدمی که از سوسک میترسید الان ببینید چقدر شجاع شد. آدم ترسو رو شجاع میکند عشق، آدم تنبل و فعال میکنه، سحرخیز میکنه، آدم خسیس و سخی میکنه. حالا شب میخواد بخوابه، یه متکا بیشتر نیست. آدمی که همه چی رو برای خودش میخواد، حالا متکا رو میذاره زیر سر اون، میگه خودت چی؟ میگه من مهم نیستم، تو راحت بخواب. آدم خودخواه دیگرخواه شد، میگه بذار اون راحت باشه. آدمی که فقط میگفت من، حالا میگه هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای. تا حالا کت شلوار قبول نداشت، میگفت کاپشن خوبه، اما اون دختره میگه که نه کت شلوار بهت میاد، دیگه میره کت شلوار میخرد. میگه تا حالا میگفت مثلا من رنگ زرشکی دوست ندارم، اون میگه اتفاقا زرشکی بهت میاد، حالا زرشکی میخرد. تا حالا میگفت من ساندویچ دوست ندارم، اون میگفتش که اتفاقا پیتزا خوبه، حالا میگه بهترین غذا پیتزاه. ببینید این دیگه دیگرخواه شد، منیتش کم شد، حالا حاضر خار تو پای این فرو بره، اما کوچکترین صدمه به اون نرسد. برای این عرفا میگن عشق مقدسه، چون منیت آدمو کم میکنه. حالا اگه کسی عاشق خدا بشه اینطوریه، عاشق امام حسین بشه اینطوریه، اما آدم خودخواه فقط کمالات خودشو میبیند، اصلا دیگران رو نمیتونه ببینه. اما منیت که کم شد کمالات دیگران رو میبینه. بخاطر این یه عیب بزرگ آقایون این است که آدم از عیوب خودش غافل باشد. من که مال آدم های خودخواه، اگرم یه عیبی داشته باشن توجیه میکنند، میگن که تو کار بدی کردی اون جمله رو به فلانی تو جمع گفتی. ببینید آدم خودخواه اینجوریه، میگه اتفاقا اونو گفتم ادب شه، اهلش میفهمن که من چه خدمتی به او کردم. همه رو هر چی کاری کنه میکنه میگه خوبه، میگه من ادب میکنم مردم رو، شما حالا حالا باید برین تا بفهمین من چی کار کردم، آینده معلوم میشد. توجیه میکنه. به خاطر این در روایت دیدم خدا اگر خیر کسی رو بخواد چند چیز بهش میده، یکی بصره و عیوبه، چشم بصیرتش رو باز میکنه عیبای خودش رو ببینه. اگه خدا یه همچین چیزی به کسی بده دیگه اصلا حوصله نداره به عیبای مردم مشغول شه، میگه آقا ما خودمون انقدر گرفتاریم که اصلا دیگه حوصله نداریم ببینیم کی غیبت کرده کی نکرده، ما خودمون عیوبمون زیاد است. به قول اون شاعر عرب که چقدر آقایون این مضمون زیبایی رو شعر کرده است، میگه کاش عیبهای من شمرده میشد. فوق‌العاده است آقایون این مضمون. مثلا کاش که میتونستم عیبامو بشمارم، بگم مثلا من 35 تا عیب دارم دیگه 36 تا نشه، من 35 تا بگم شما بگی آقا اینو نگفتی. کاش اصلا عیبای ما 70 تا بود اما 71 نمیشد. کاش اصلا 250 تا بود اما 251. اون میگه اصلا من عیبام احسان میشه، تکبرمو بگم، حسدمو بگم، بخلمو بگم، شهوتمو بگم، نمازمو بگم، کدومو بگم؟ آخه من کدومو بشمارم؟ یکی الاغشو آورد تو بازار بفروشه، یکی خرید، بعد که خرید پولش هم داد، گویا بالا غیرتن ما پولش هم دادیم خریدیم دیگه معامله شد، فسخ هم نمی‌کنم. اما عیبای این الاغم بگو. اینم سرشو کرد تو گوش این الاغه، گفت قسمم داده عیباتو بگم، من کدومشو بگم؟ گفت اون رو پسرمو گاز گرفتی بگم، اون روز لغت زدی به در طویله خراب شد بگم، اون رو نم چیکار کردی بگم، من کدومشو بگم؟ حالا این پولش هم داده. واقعا آقا اگه کسی چشم بصیرت داشته باشه اصلا میگه من کدوم عیبمو بگم، کدومو بشمارم، با کدوم مبارزه کنم؟ خب کسی غرق در عیوب خودش شد دیگه اصلا حوصله ندارد به عیوب دیگران توجه کند. خیلی نعمت بزرگیه که آدم چشم بعد دیگه اوج پیدا نمی کند، خودبین نمیشه. بخاطر این خدا اگه کسی رو دوست داشته باشد او رو غرق در عیوب خودش میکند. بعدم چون آدم خودخواه عیبای خودش رو نمیبیند، چجوری میشه آقا آدم عیباشو کشف کنه؟ یه راش این است که آدم با کسانی رفیق بشه که اینا صراحت لهجه دارند، آدم های صریح اللهجه که عیب آدم رو با آدم میگن. الان کسی جرأت نمیکنه عیبای ما رو به ما بگه چون ما رفاقتمون رو باش قطع میکنه. الان یکی بیاد به من یه دونه عیب بگه، من میگم حسادتش میشه، میگم نمیتونه منو ببینه، میره میگرده برای من عیب درست میکنه. ما به جای اینکه هوشیار بشیم یه چیزی هم به طرف میچسبونیم، بعدم از فردا هم دیگه تحویلش نمیگیریم. اونم میگه آقا نیست که بهش برخورد. اما امام صادق میفرماید بهترین دوستان من کسانی هستند که عیبای منو میارن به من هدیه میکنند. چون آدم خودخواه عیب خودشو نمیبینه اما دیگران عیبای آدمو میبینند. من انقدر خودمو میخوام نمیتونم عیبای خودمو ببینم، اما شما عیبای منو میبینی، میای میگی آقا شما ایرادت اینه تکبری هستی، سلام نمی کنی به کسی. یه خورده من به خودم نگاه میکنم، فردا میام عید بینم راست میگه، من اصلا به کسی سلام نمی کنم، همش منتظرم مردم به من سلام کنن. میگن آقا این عیبته، پیغمبر به همه سلام میکرد اما من ندیدم تو به کسی سلام کنی. پیغمبر به بچه هم سلام میکرد، هیچ کی نمیتونست به پیغمبر در سلام سبقت بگیرد. این عیبه، یکی به من میگه من خوشم نمیاد. درکه اگر من وجدان داشته باشم با این مبارزه میکنم، این عیبو کمش میکنم، از این بعد هر کی رو دیدم سلام میکنم. میگم چرا وایستم او به من سلام کند؟ خب من سلام میکنم، من که از پیغمبر بالاتر نیستم که. پشت دیوار بعضیا مخفی میشدن به پیغمبر زودتر سلام کنم، میگن نمیشد، تو سنن نبی هست. حضرت همون پشت دیوار میگفت مثلا سلام جناده، اون بند خدا میگه ای داده بیداد، اصلا هیچ جور نتونستن از او در سلام سبقت بگیرند. یه جوونی یادم نمیره تو دبیرستان اومد به من گفت تو ثابت کن این مرد پیغمبر خدا بوده، همین رسول خدا، از چه طریقی ثابت میکنی؟ دور یه بچه بود مثلا شاید 14-15 سالش بود. گفتم که او به همه سلام میکرد، خندش گرفت گفت مگه این کاری داره؟ گفتم تو چند سالته؟ گفتم تو به همه سلام کن اگه دیسک کمر نگرفتی، یه روز این کارو بکن اگه مریض نشدی، شب خوابت نمیبره، دیوونه میشی. شما یه روز آقا بکن اگه شب خوابت بود. میگه آقا من دارم خار میشم، سلام میکنم روشو بر میگردونه، سلام میکنم اعتنا نمیکنه. یه روز شما بکن، اگه طاقت آوردی آقا من اصلا منبر رو ول میکنم میرم، دیگه نمیرم منبر. آقا این طاقت فرساست، این کار هر کسی نیست، اصلا همین نشون میده این پیغمبر خدا بوده که او به همه سلام میگه. بعد پیغمبرم باشه، تو 14 سالته پیغمبرم نیستی، 60 خورده ای سالش بود، اشرف خلقه، خدا راجب او گفته لولاک لما خلقت الافلاک، برای ما این چیزا رو نگفته، گفته اگه تو نبودی من هیچی خلق نمی کردم، همه رو صدقه سر تو خلق کردم، به همه هم صدقه سر تو روزی میدم. والا اگه همچین چیزایی به ما بگد آقا، ما به بابامون هم دیگه سلام نمی کنم، میگه بابامون هم برای ما خلق کردن. حالا یه همچین آدمی آقا یه نفر نتونه در سلام به او سبقت بگیره، این پیغمبر نی؟ غرضم این است، یه راش این است که آدم رفیقی داشته باشه که این رفیقش صراحت لهجه داشته باشد. بعضی آقا اینطوری هست، ای با آدم رو میارن با آدم میگند، تنها میمونن این بنده های خدا، هیچ کی با اینا دوست نمیشه. اما بعضی ها میان فقط از شما تعریف میکنن، اینا خیلی طرفدار دارن، او اصلا همه از... میگه نوکرتم، غلامتم، اربابی، سالاری، اینا خیلی طرفدار دارن چون همش تملق مردم میگه. کجاش سالاره؟ کجاش اربابه؟ میگه آغاز یکیه. یه خورده میری اون ورته میگه پدر منو در آورده. خدا شاهده شما یه وقت به اینا اعتماد نکنین، اینا جلوت اینجوری میگن، پشتر یه جور دیگه میگن، بدترین آدم ها ایناند، جلو یه جور، پشت سر یه جور. شما اون ور خیابون داری میری میگه من نوکرتم، میگه افتخار میکنم با تو یه محل زندگی میکنیم، همین برای ما افتخاره. اینا طرفدار دارد. اما یکی میاد به شما میگه آقا شما این ایرادته، این عیبته، این بنده خود تنها میمونه، هیچ کی باش دوست نیست چون صراحت لهجه دارد. اتفاقا امام صادق میگه بهترین دوستان من اینان، اینا امر رو به من مشتبه نمیکنند. آیون مردان خدا اصلا دوست ندارن کسی بیاد از اونا تعریف کنه، خیلی عجیب است. آیون اصلا اجازه نمیدن کسی بیاد تملق اونا رو بگد. تو همین مدائن وقتی امیرالمومنین آمد همه شنیدین دنبال اسبش دویدن. ایرانی ها خب طاغوتی بودن، ایرانی ها 2500 سال پادشاه داشتن، اصلا اینجوری بار اومدن ایرانی ها. هنوزم متملقن ایرانی ها، شاه رو بیرون کردن اما اون اخلاقشون رو هنوز نتونستن، چون اینا یه اوم میگفتن ما رعیتیم، چاکریم. شما همین امیر کبیر رو نگاه کن، اینقدرش تعریف میکنن، در مقابل ناصرالدین شاه که میومد میگفت ما رعیتیم، چاکریم، غلامیم، شما اربابی. نگاه بکنید همش تملق ناصرالدین شاه رو گفته این، چون این فرهنگ ایرانیا بوده که شاه ذل الله، شاه سایه خدا رو زمینه و همه رعیت اونن، غلام اونن، او صاحبه، ما ملکشیم. همش هم از این چیزا به سلاطین گفتند. مدائن از شهرهای ایران بود، عربا اینجوری نبودند. وقتی که چون پادشاه نداشتند، وقتی حضرت امیر اومد تو مدائن دنبال اسبش میدویدند. اصلا تا حالا ندیده بود حضرت همچین کاری رو. عرب جواب سلام علی رو نمیداد. خانومش گفتش که من شنیدم دیگه سلام بد نمیکنم. گفت من سلام میکنم جواب نمیداد. حالا این آدم اومده مدائن دنبال اسبش میدوند. حضرت ایستادند، یه نگاهی کردن، فهمیدن که عجب گناه بی لذتی شما میکنید. گفت بعضیا گناه میکنن کیف میکنن، شما گناه میکنین عرق هم میکنین، نفس نفس هم میفتین، این دیگه چه بدبختیه. گفتن آقا ما برای همه بزرگانمون این کارو میکنیم. فهمیدن این خیلی راه بیراهه است. بعد فرمودن این کار باعث میشه بزرگان شما تکبر کنن، عیباشون رو فراموش کنند و به شما ستم کنند، و این کار باعث میشه شما خار شین، خفیف شین. خدا هیچ کدوم اینا رو نمیپسند. آقا کی بدش میاد دنبال اسبش بدوند؟ هیچ کی بدش میاد دنبال ماشینش بدوند، دنبال موتورش بدوند، مثلا یه گروهی بدوند، بدش نمیاد. اما مردان خدا آقا نمیذارن کسی تملق اونا رو بگد. یکی آمد از تعمیر خیلی تعریف کرد، منافق بود. حضرت فرمودن که من از این چیزایی که به زبان میاری کمترم، اما از اون چیزایی که تو فکرت خیال میکنی خیلی بالاترم. چون میکنی گفت تو خیال کردی چهار کلمه از اینا بگی من امضا رو میدم کارت درست میشه؟ نه، تا قیامت بگی من ناحق انجام نمیدم. تو فکر اینا، تو فکرشون آدم خیلی کوچیک حساب میکنن آقایون، آدمای متملق. مثلا میگن که میگه شما من کارم به فلانی افتاده، میگه چند تا هندونه بذار زیر بغلش خر میشه امضا رو میده. در مورد او فکرش اینه که این آدم فقط محتاج اینه که چند تا هندونه بذاری زیر بغلش، یه خورده برو تملقشو بگو کارتو انجام میده. میاد میگه که آقا ما همیشه لطف شما شامل حال ما بوده، همیشه زیر سایه شما بودیم. قبول نداره. اصلا میگه که این آدم کوچیکیست، با چهار کلمه حرف میشه اینو از راه به در کرد. گفت تو فکرت خیال میکنی چهار کلمه بگی من حق و ناحق میکنم، اما من از اونی که فکر میکنی خیلی بالاترم. اما اینایی که به زبان میاری من از اینا کمترم. چون اینا، حالا اینا که تو تاریخ، اونی که شما خودت دیدی، این آقای فخرالدین حجازی خدا رو رحمت کند از دنیا رفته، نماینده اول تهران شد دور اول مجلس، اومد از امام تعریف کرد. نماینده ها رفتن که رأی آورده بودن خدمت امام با اون بیانی که خواسته که او داشت. صحبتش که تموم شد امام فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، این آقای فخرالدین خطیب خوبی است، گفت خوب صحبت میکند، اما من میترسم این حرفایی که این زد من باورم بشه مفسده ای پیش بیاد. من خواهش میکنم که آقایون که میان اینجا از این چیزا راجع به من نگن، ما هیچیم، هرچه هست خداست جل و علا، هر کاری هم کرده خدا کرده. ببینید آقای نمیذارد کسی، آدم اگه بدش میاد آقایی که بیاد نیم ساعت تملق آدمو بگه. دفعه بعد خبرگان شد، تو خبرگان آقای مشکینی رأی اول آورد، او رو هم خدا رحمت کند الان از زیر خاک آیت الله مشکینی. ایشون هم اومد از امام تعریف کرد. امام در مورد آقای مشکینی فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، من از آقای مشکینی توقع نداشتم. خوب ایشون عالمن با نباید این کارو بکنه. ببینید آقا نمیذاره کسی تملقشو بگه. حالا فخرالدین مجتهد نی، یه کاری کرده، اما ایشون معلم اخلاقه و این کارو میکند. بعد فرمودن که رسول خدا دیدن یکی از یکی دارد تعریف میکند، حضرت فرمود حضرت میشد گفت اگر این حسنه ای هم داشت نابود شد، اگر هم یه صفت خوبی داشت با این تعریف هایی که کردی دیگه چیزی ازش نمیماند. تملق همو نگین. اصلا مردان خدا دوست ندارن کسی تملق. چرا؟ چون میگن امر رو به ما مشتبه میکند، ایبامون یادمون میره، بی خودی ما رو باد میکنن، ما خودمون رو بزرگ میبینیم، ایبامون رو فراموش میکنیم. بذارید ما با ایبای خودمون مشغول باشیم، دست و پنجه نرم کنیم. پس یکیش این آدم دوستی رو انتخاب کند که صراحت لهجه داشته باشد. خدا رحمت کند امام رو، میفرمودن انتقاد بلکه تخته آقا این است که بعضی ها رو حسادت میخوان شما رو زمین بزنن. میفرمودن انتقاد بلکه تخته از الطاف خفیه الهی است. این لطفه، اما لطف مخفی. بعد میگوزن کمترین اثرش اینه که باد آدم خالی میشه، نمیذاره آدم تکبر کنه. رئیس جمهور بهش انتقاد میکنند، یه روزنامه نگار بهش انتقاد میکند، یه دانش آموز بهش انتقاد میکند، از همه طرف بهش انتقاد میکنه. این باید میشه آقا دیگه باد نکنه خود. اما اگه همه تملقشو بگن این خطرناکه. از وفور مدها فرعون شد. مولوی گفته انقدر تملقشو گفتن امر بهش مشتبه شد. اول که نمیگفت من خدام، هی میومدن گفت اگه تو نباشی ما از گشنگی میمیریم، اگه تو نباشی بچه هامون همه از بین میرن. آخر گفت من پروردگارم، اینه که میگین کار خداست دیگه، کار من، کار آدم نیست که اینا. من نباشم شما اگه گشنگی میمیری؟ شما اگه نبودی ما الان تو بیابون بودیم؟ شما اگه نبودی ما الان بیچاره بودیم؟ شما اگه نبودی من الان چی شده بود؟ خب انقدر آقا از اینا براش گفتن، اینم گفت پس اینا که میگین کار خداست دیگه. انار فرعون شد، طغیان کرد، از حد خودش خارج شد. به خاطر این انتقاد کمترین اثرش این است که نمیذاره آقا آدم باد نخوت تو سرش بیاد، غرور بگیرتش، به عیوب خودش هم آشنا میشه. این یه راه. یه راه دیگه این است که آدم بیاد از دوستان نزدیکش خواهش کند، بگه تو رو خدا عیبای منو میبینین بگین، و اگرم گفتن استقبال کن، ناراحت نشه، که اونا جرأت کنن بیان بگه آقا عیبای منو بگین، من ناراحت نمیشم. حضرت امیر اینا رو فرمودند، که آقا عیبای منو بگین، با اینکه معصومم بود. میفرمودن من خودم رو خارج از این نمیبینم که انتقاد به این وارد نباشد. اگر نقدی دارین بیاین به من بگین، حرفتون رو به من بزنین. بخاطر این آدم باید مردم رو تشویق کند که آقا عیبای من رو بگین، خیال نکنین من ناراحت میشم، نه من استقبال میکنم، عیبامو برطرف میکنم. این دو راه، چون آدمی خودبینه. یه راشم این است که هر کاری تو مردم دید خوشش نیومد نگاه کنه ببینه خودش نداره. اینم یه راه آقا شناختن عیبه. شما یکی رو میبینی میبینید سلام نمی کند، ناراحت میشی، میگی آقا این آدم سلام نمی کنه. به خودت مراجعه کن، خودت سلام میکنی، میبینی خودم هم سلام نمی کنم، عیبش کشف میشد. یکی رو میبینید به قول همین صحبتی که کردم تو هیئتم غیبت میکنه، به خودت مراجعه کن می خودت غیبت میکنه، من خودم هم غیبت میکنم. یکی رو میگی تکبریه، به خودت مراجعه کن شما تکبری میکنه. به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. این معنیش همین است، یعنی من از هر کی بدم میومد از کارش نگاه میکردم اینم خودم هم دارم، برطرفش بودم. این پس زشته، بهتر ما نداشته باشیم، مردم بدشون نیاد. شما بدون همونطور که شما از یه آدم متکبر بدت میاد، دیگران هم از آدم متکبر بدشون میاد. چون وقتی میگی من از آدم افاده‌ای خوشم نمی، اگه شما متکبر باشی مقدسش مردم، تواضع آدم رو عزیز میکند، تکبر آدم رو از چشم میندازه. حالا حاج آقا میفرمایند که نوشتن برای من که خوبی ها رو نباید گفت، خوبی ها رو باید گفت اما نباید بزرگش نکرد. تملق با خوبی گفتن، چون یکی از راههایی که خوبی رو تقویت میکنه اینه که آدم اظهارش بکنه. شما بچه‌تون صبح بلند میشه نماز میخونه، کوچیکه مثلا 7 سالشه، صبح بلند میشه نماز صبح میخونه، فامیلا جمع میشن بگو این پسر من صبح بلند میشه نماز، لذت میبره، تشویق میشد که این کارو بکنه. اما تملق این نیست. تملق میگه که شما نباشی، اون آقای فخرالدین آخراش دیگه به امام میگفتش که اگه مهدی هستی بگو ما رو معطل نذار، توجه میکنی؟ موسی که هستی بهش گفت، عیسی که هستی، نمیدونم همه ابراهیم بت شکن که هستی، اگه مهدی موعود این امت تویی ما رو در انتظار نذار. مضمونش این بود. امام فرمودن که من دیگه خوفم میاد که این حرفا باورم بشه، من کجام موسی است؟ موسی معصوم بود، چطور ممکنه یه غیر معصوم آقا بشه معصوم؟ آدم با وجدان آقا میگه من کجام موسی است؟ اما آدمی که وجدان داشته باشه میگه من که بالاتر از موسی، موسی کی این کارا رو کرده که من کردم؟ اینجوری که من زدم تو دهن آمریکا، پدر جد موسی هم نتونست تو دهن آمریکا بده. آدم متکبر اینجوری است. میگه نوح تو همه عمرش زحمت کشید 10 نفرم بهش ایمان نیاوردن، من میلیون ها نفر الان دارن میگن روح منی چی چی، من کجا، نوح کجا؟ اما آقا آدمی که وجدان داشته باشد میگه آقا اون معصوم بود، کجا غیر معصوم میتونه بشه معصوم؟ خدا میگه اون معصومه، هیچ وقت غیر معصوم نمیتونه تو اون جایگاه قرار بگیره. غرضم این از تملق این که آدم آقا بیاد تملق دیگران، همونی که حضرت میفهمد من از اونی که به زبان میاری کمترم، این نیست که تو منو معرفی میکنی. اما خوبی ها رو بگین زیاد میشه. یکی از راههایی که میشه خوبی ها رو تقویت کرد اینه که خوبی ها رو بگین، اما همون قدی که هست. نه پسرت نماز صبح بخونه بگی نماز شبش ترک نمیشه، این آقا پسرت هم خراب میکند، میگه بابا این بابای ما عجب خالی بندیه، ما حالا یه روز نماز صبح خوندیم، میگه اصلا این خیلی بد آموزی داره. اما همونقدر که هست فامیلا جمع میشن، حتی بچه های فامیل هم تشویق میکند، چون شما وقتی میگه این نماز صبح میخونه همه میگن به 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 آفرین، بوسش میکنن، یکی میگه من برای جایزه میخرم، یکی من یه جانماز میخرم، پسر عموش هم تشویق میشه فردا بلند شه بخونه، میگه پس هر کی نماز بخونه همه براش به به و چهچه میگن. هم در پسر شما تقویت میکنه هم در فامیلاتون، این خوبه. اما تملق این است که آقا آدم بزرگ میکند یه نفر رو، که ما ایرانی ها صفتشون اینه. الان هم شما نگاه برین تو این ادارات و اینا برین میبینی همون صفته که 2500 سال ایرانی ها باش بار اومدن، با اینکه انقلاب هم کردن از بینشون خارج نشده. تو اداره ما یه آقای مدیر بود، این زیر دستاش می اومدن بهش می گفتن که این کارهایی که شما تو این اداره کردین اینا رو باید بنویسین کتاب بشه برن تو دانشگاه های دنیا تدریس کنند، چون اینا یه مش تئوری خوندند تو دانشگاه، عملی که چیزی بلد نیستن، که اینا میتونه سرمشق باشه، الگو باشه. اون نمیفهمید که اینا دارن تملقشو میگن. عجیب اینجاست، میگم من که دیگه فرصت نمیکنم اینا رو دیگه شما باید بنویسید، من که دیگه میبینید صبح میام تا شب میدوام، دیگه وقت ندارم که اینا رو بنویسم، این دیگه وظیفه شما هست، اینا رو بنویسین تبلیغ کنین. آ تو مگه چیکار کردی؟ بی‌نظمی از سر تا سر این اداره می‌ریزد. بعد تو میگی که من اینو الگو کنم برای چین. 1 میلیارد نفر و آقا 1,400,000,000 نفر رو چین داره اداره میکنه، بعد تو میتونی برای اون الگو باشی؟ 1,400,000,000 جمعیت داره، یه دونه بیکار نداره، الان هم میتونه کارگر استخدام کنه تو خود کشور خودش. 70,000,000 نفر ما چقدر بیکار داره؟ بعد مدیر ما میتوند الگو باشد برای چین؟ این نمیفهمه آقا، این که خیلی ساده است آقا، شما یه خورده عقلتو به کار بندازی میفهمی، یا تملقتو دارن میگن، هندونه زیر بغلت میذارن. اما آقا متوجه نمیشه. بعد به این اعتماد میگه این دوست منه، چون خوبی های منو میگه، قابلیت پست بهش میده. حالا خدا نکنه یکی بیاد بگه آقا دیگه بی‌نظمی داره از سر تا سر این اداره، یا یه فکری بکنه آقا، میگه این حسادت میکنه، چون صبح اونو بهش گفتن این از چشش میفته. اونی که دوست آقا دشمن دیده میشد، اونی که دشمن دوست دیده میشد. حالا غرضم این است، کثیر الناس عندهم قلیل، آدم خودخواه زیاد مردمم نمیبیند، کم میبینه، اما اعمال کم خودشو زیاد میبینه. این میشه عجب. عجب اینه که آدم اعمال کمش رو زیاد ببیند. مردان خدا اینجوری نیستند. اولا مردان خدا، عرایزم رو میخوام جمع کنم، الله ایشالله آج آقای سماواتی هم بیان، چون شما خسته این. مردان خدا اولا به عمل کم راضی نمیشند. مثلا هیچ ولی خدا آقا راضی نمیشه که صبح بلند شه 2 رکعت نماز بخونه و از خونه بیاد بیرون. نه، اصلا با عمل کم نماز شب پا میشه، 11 رکعت میخونه، نافله میخونه، نماز صبح میخونه، تعقیبات میگه تا آفتاب بیاد. اصلا به کم راضی نمیشن مرد. حضرت امیر شبی 1,000 رکعت بعضی شبا نماز میخوند. من کسی باور نمیکنه اینا. به دعبل امام رضا یه عبا داد، گفت قدر این عبا رو بدون، 1,000 شب من شبی 1,000 رکعت با این عبا نماز خوندم، واجب البهشتم بود. چون میکنین از رضا، یعنی دیگه میشد قسم بخوری که آقا به همه مقدسات این مرد بهشت میدن، چون امام متقینه، نه متقیه، امام متقینه، یعنی متقین رهبرشونه. اما اینجوری بود اینا به کم، مثل اهل دنیا دیگه. شما تعجب نکنید، اهل دنیا به پول کم راضی نمیشند. الان شما به یه نفر بگو آقا روزی 1,000,000 درآمدته، ممکنه اولش خوشحال شه، بعد میگه اصلا 1,000,000 که زندگیم نمیچرخه، میگه 1,000,000 که الان پول جیفی بچه‌هامه. راضی نمیشن بگه. الان کی است که آقا بگه من درآمدم مکفیه؟ یه پاساژ داره میخواد 2 تاش کنه، 2 تا داره میخواد 5 تاش کنه، یه کارخونه داره میخواد 2 کارخونه. به کم اهل دنیا راضی نمیشن، اهل آخرت هم اینجوری. اونا اهل آخرتند، اینا اهل دنیا. به کم عمل کم راضی نمیشند، عمل زیادم زیاد نمیبینند. شما رو تعجب میکنی کسی زیاد عمل کنه و زیاد نبینه، 1,000 رکعت نماز بخونه بگه کاری نکردم. چطور ممکن از آقا کسی یه شب 1,000 رکعت نماز بخوند و اینو زیاد حساب نکند؟ یکیش اینه که میگن معلوم نیست خدا قبول کرده باشه. خیلی آقا آدم منصف اینجور است. آدم منصف میگه خب من دیشب 1,000 رکعت نماز خوندم، حالا نمیدونم خدا قبول کرد نکرد. ما یه دلار راستی تا صبح میشد. آیا این مرضی خدا بود؟ لباسامون خمس داده هست، زمینمون قصبی نیست، خونمونو نمیدونیم یه کارهای کردیم. الان من اگه منصف باشم میگم آقا من 10 روز دویدم، خسته شدم، اما نمیدونم خدا قبول کرده یا نکرده. ما نمیدونیم که آقا مگه اینا که ما میگیم قبول میکنه خدا؟ هیچکی نمیدونه، نه شما میدونی نه من. شما میتونی بگی آقا اعمالی که من انجام دادم قبوله؟ نه، منم نمیتونم بگم مال خودم قبوله، خدا میدونه. نباید اینا رو زیاد به حساب آورد، چون نمیدونیم قبول شده یا نه. این یکی. یکی هم آقا شما هر چقدر توشه برای قیامت برداری، چون قیامت ابدیه، کمه. من دارم چندین بار این مثال رو زدم، چون ابد و من میدونم شما نمیتونید ابد رو تصور کنید، بشر محدوده، معنی ابد رو نمیفهمه. اگر آقا به اندازه حجم این آسمان ها و زمین، به اندازه حجم این آسمان ها و زمین کسی عدس انبار کنه، عدس، بعد بگن یه پرنده‌ای هست میاد هر یه میلیارد سال یه دونه از این عدس ها رو میخوره، مثلا الان میخوره دیگه سیر تا یه میلیارد سال، یه میلیارد سال میاد عدس بعدی، این عدس ها تموم میشه، ابد نمیشه. یعنی شما اگه اینقدرم عدس جمع کرده باشی اینا تموم میشد، هنوز خدا هست. خب ما چی برداشتیم برای ابدیت؟ مثلا چقدر توشه داریم؟ اصلا به حساب نمیاد. به خاطر این امیرالمومنین نعره میزد تو نخلستان، آه آه من طول سفر و قلت ذات، امان امان از این سفر. اون بعد سفر رو میدید که تا خدا خدا هست و از این توشه های اندک که مال 50-60 سال بیشتر نیست. ما میخواییم ابدیت رو با این پر کنیم، همش فضله دیگه آقا، عدل نیست که، همش فضله. به خاطر این پیغمبرم میفرمود عامل ناب فضلک، میگه خدا این 60 سال من که به جایی نمیرسد که خدا برای 60 سال 60 میلیارد سالم به پیغمبر پاداش بده به جایی نمیرسد. همش فضله، همش مال خداست. ما هیچ کاری نکردیم، هیچ. نه به خاطر این لا عرفناک میفرمود پیغمبر، ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. یعنی کاری نکردیم. مردان خدا اینجوری هند. پس اما اهل دنیا کم خودشونو زیاد حساب میکنند، زیاد دیگران اصلا به چشمشون نمیاد. یه دونه دیگه هم بخونم، من الان وقتم گذشته، شما رو هم نمیخوام خسته کنم، ولی میخوام آجاقام برسن. یحمدون انفسهم به مالا یفعلون، از خودشون تعریف میکنن به کارهایی که نکردن. اهل دنیا خودشون رو ستایش میکنن به کاری که اونا اصلا اهلش نیستند، اصلا نکردن، اصلا انجام ندادند. الان دیگه اونایی که مثل ما کارمندن، اونا میدونن آقا ادارات چه خبره، که چقدر آقا خودشون رو ستایش میکنن به کاری که اصلا انجام ندادند، اصلا نکردند. یا دوست دارن مردم تملق اونا رو بگن به کاری که اصلا اونا انجام ندادند. خب امروز روز سختی بوده است آقایون برای اولیا مخدره زینب. امروز اول اسارت حضرت زینبه. اون عالم آذری صبح پنجشنبه هم هست، شب جمعه. یکی از تلخترین روزهای عاشورا صبح یازدهمه که این زن و بچه رو آوردن تو گودال قتلگاه. خیلی آقایون روز سختی بود، چیزی که از خب شماها خسته این دیگه حالشو ندارین حق امروز ادا کنین. اما من به شما میگم هر چقدر خسته باشی به اندازه بچه های امام حسین، به اندازه زینب خسته نیست. خدا میدوند آقا دیشب زینب چی کشید تو این بیابون، چقدر دوید، چقدر این بچه ها رو این خارا دویدند. مثلا نمیدونم خیمه آتیش بزنن یعنی چی. اما اون عالم آذری امام زمان خواب دید، گفت رفتم جلو، گفتم که یبن رسول الله کدوم مصیبت کربلا دل شما رو آتش زده که شما تو ناحیه مقدسه دل ما رو آتش زدید. آذری ها یه سوز خاصی دارن دیگه. آقا فرمودن من کجای ناحیه دل شما رو آتش زدم؟ گفت آقا من هر وقت میرسم به اینجا کباب میشم که شما گفتی یا جدا شب و روز برا تو گریه میکن. 1200 ساله 1200 ساله میگه من شب و روز دارم برای کربلا گریه میکنم. شب و روز گریه میکنم معنیش اینه یه بار صبح گریه میکنم یه بار شب. مثلا بعضی خیلی میکنن امام یه بار بعد نماز صبحش گریه میکنم بعد نماز عشا. نه یعنی کارم گریه است. ببینید من میگم من شب و روز میدوام، شب و روز خون دل میخورم، شب و روز درس میخونم. این معنیش اینه یه بار بعد نماز صبح میخونم یا یعنی مثلا کارم اینه، به طوری که حضرت میگه میترسم اشکم خوش شه. مثلا مگه آدم اشکش چقدر میاد؟ الان شما چند رو گریه کردی اشک داره خشک میشه، مگه آدم اشکش چقدر میاد؟ بعد میگه یا جدا اگه اشکم خشک بشه خون گریه میکنم، از گریه دست نمیکشم. بدل الدموع دما، این جملات امام زمانه. این کدوم مصیبت شما رو اینجوری؟ گفت حضرت منقلب شد، سرش رو انداختن پایین، چیزی نفرمودن. گفت من خودم گفتم، گفتم آیا مصیبت عموتون عباس کنار علقمه شما رو اینجور بیتاب کرده؟ گفت اگه عمو جانم من بود خون گریه میکرد. واقعا آقا جای عباس امروز صبح خالی بود، بله او خون گریه میکرد. گفتم آیا مصیبت عموتون اکبر شما رو بیتاب؟ گفت اگر عموم اکبرم بود خون گریه میکرد. گفتم آیا مصیبت جد قریبتون حسین تو گودال؟ خب اگه جد قریبم حسینم بود خون گریه میکرد. گفتم این کدوم مصیبته؟ گفت مصیبت اسارت عمم زینب، عمه منو اسیری بردن. واقعا آقا اسارت زینب جان سوزه. بعدم امروز صبح من یه روزم اینجا گفتم، حالا شاید بین همین روزه ها حاج آقا برسند، من یه روزم اینجا گفتم وقتی که احد حمزه شهید شد پیغمبر غرق گریه بود، اصلا حال خودش نبود، عجیب گریه میکرد برای حمزه، به پهنای صورتش عموشو خیلی دوست میداشت. همینجور که داشت گریه میکرد اومدن گفتن که عمتون اومد احد، صفیه خواهر حمزه. یعنی یه روزم اینجا گفتم، پیغمبر سریع بلند شد اصلا گریه رو ول کرد، ولن جای گریه نیست، اومد جلو عمش رو گرفت، گفت نه خواهر نمیتونه برادر رو تو این وضعیت کنه. خب اینجوری نیست خواهر بیاد رو نعش برادر و طاقت بیارد. صفیه گفتش که یا رسول الله نبینم دق میکنم، من باید بیام داداشم رو ببینم. پیغمبر اومد عباش انداخت رو حمزه، قدش بلند بود، رشید بود، پاهاش بیرون موند، با خار و خاشاک بیابونم پاهاشو قسمش داد، گفت به شرطی میتونی بیای که این عبا رو کنار نزنی. صفیه اومد قولم داد عبا رو کنار نزد. خب من از شما میپرسم مگه سر حمزه رو بریده بودن؟ نه. مگه این بدن بی سر بوده؟ چقدر سخت آقا یه خواهر بدن بی سر ببیند؟ مگه سر حمزه رو بالا نهی کرده بودن؟ من از همه تون معذرت میخوام، از امام زمانم، مگه رو بدن حمزه اسب دوونده بودن؟ تا حالا آقا فکر کردین اسب روی بدن بدوه چی میشه؟ یعنی خاک و سنگ و گوشت همه قاطی میشه اصلا. مگه یه بدن چقدر میتونه زیر سم اسب طاقت بیاره؟ این بدن از بعد 300 زخم این بدن داره، یه شمد هم روش ننداختند. من یه امرو میخوام بگم، اینو کم تو عمرم گفتم، آخه خیلی هم سخته، حلالم کنید، ناراحت نشین. امام باید رعیت رو آروم کنه یا رعیت باید بیان امام رو آروم کنه؟ شما آقا امام زمان باید بیاد پیروانش رو ساکت کند، امر به صبر کند، یا پیرو زن باید مرد رو دلداری بده یا مرد باید بیاد زن رو دلداری بده؟ مرد آقا تو مصیبت مرد باید زن رو دلداری بده. امام باید غیر امامو دلداری. اما میگن آقا زین العابدین وقتی چشمش رو اسب به این بدن افتاد اصلا نزدیک او قالب توی کنه، قلبش نزدیک او وایسته. این صحنه رو وقتی دید همون یه دفعه دیدن هیچ تکون نمیخوره، زینب اومد تکونش داد، بازوهاشو گرفت تکون، گفت برادر زاده چی کار میکنی با خودت؟ گفت اینجا اینجوری نمیمونه که، دفنش میکنن، بدن بابات رو زمین نمیمونه که، این بارگاه پیدا میکنه، گنبد پیدا میکنه، از همه دنیا میان زیارتش میکنن، آرزوی همه انبیا و اولیا اینه یه شب اینجا باشن. غیر امام بعد امام رو بیاد دلداری بدن، زن بعد بیاد مرد، واقعا زن مگو مرد آفرین روزگار، واقعا آقایون این سن محیر العقول است. انقدر گفت تا امام به حال خودش اومد، وقتی به حال خودش اومد گفتش که عمه جان اینا کشته های خودشون رو دفن کردن، بابای منو اصلا مسلمان نمیدانن، بدنش رو خاک 3 روز و 3 شب همینجا انداختن و رفتن. اما زینب و آقا آوردن تو شاید من ندیدم اینجا زین العابدین رو تو گودالم آورده باشن، اما بیبی رو بردن تو گودال. اما او در گودال کاری کرد که یه روزم گفتم دوست و دشمن براش گریه میکرد. عجیب است آقا. رباب دوست یعنی رباب یعنی سکینه، بلند بلند گریم، دشمن یعنی شمر یعنی خولی. راوی گفت نگاه کردم اسباشون هم دارن گریه میکنن، حتی خیولهم. من امروز ناپریزی میکنم میگم از اسب کمتر نباش، زینب آوردن تو گودال. چیکار کرد مگه تو گودال؟ دست شنداخ زیر این بدن، به 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 به، تا اونجایی که میتونست از زمین بلند کرد، گفت خدایا این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول کن. نسألک اللهم و ندعوک بسمک الاعظم العز العجل الاکرم. خدام آقا امروز، خدام امروز به شما استراحت داد، گفت خسته این همینقدر بسه. اما امان از دل زینب، امان از دل زینب، واقعا آقا امان از دل زینب. اون وداع تلخی که با کربلا کرد، 84 زن و بچه رو سوار این شترها کرد، حالا خودش میخواد سوار شه، این شتر بلنده، میگن رو کرد به علقمه، صدا زد برادر عباس پاشو خواهرت داره اسیری میره. خدایا قسمت میدیم به آبروی زینب سلام الله علیها، همه ما رو این ساعت مورد آمرزش و مغفرت قرار بده. خدمتگزاران به دین، آیین، مملکت، مقام معظم رهبری ما رو تایید فرمایید. همه ما رو ببخشد و بیامرزد. مسلمین در همه جهان پیروز فرمایید. دشمنانشون خار و ذلیل فرمایید. امر فرج امام زمان توأم با این انقلاب اصلاح و نزدیک فرمود، اون حضرت به داد شیعیان برساند. شر اشرار قدرت ها آمریکا و اسرائیل از سر مسلمین کوتاه بفرمود. عاقبت همه ما ختم به خیر فرمود. مریضان ما شفا کرامت فرمود. حاجات شرعی همه ما برآورده به خیر فرمود. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج امام